سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران و خودم را به تقوای الهی و ذکر و یاد خداوند و تأسی به اولیای الهی و امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز و عمل به دستورات و واجبات الهی، دوری از گناه و مفاسد سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند به برکت این ایام و قداست خون شهدا، به خصوص شهدای کربلا، همه ما مشمول لطف و تفضل و توفیقات الهی قرار بگیریم. موضوعی که در نظر گرفتم در خطبه اول خوش صحبتی بکنم، همان یکی از خطبه های ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه هست. خطبه ایست که هم با بحث دو هفته که در دهه عاشورا بود ربط داره و در هر حال ما هنوز در ایام عزای ابی عبدالله الحسین هستیم و در ادامه بحث هایی که در مورد تاریخ ابی عبدالله و نهضت ابی عبدالله الحسین انجام گرفت، مناسب دیدم که این هفتم همون روال ادامه پیدا بکنه و در میان کلمات و سخنان ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه، خطبه ای که حضرت در طبق بعضی از نظر بعضی از بزرگان در منا خوندند و ظاهراً هنوز در زمان معاویه هم بود و این خطبه در تحف العقول نقل شده. تحف العقول که یکی از کتاب‌های روایی است، این خطبه و خطابه ابی عبدالله الحسین را نقل کرده. مقدمتاً اگر ما به تاریخ ابی عبدالله الحسین مراجعه کنیم، همانطور که در هفته‌های قبل عرض کردم، ابی عبدالله الحسین در اون 10 سالی که بعد از برادرشون امامت را داشتن در زمان معاویه، حرکتی و انقلابی به حسب ظاهر انجام ندادند. همونطور که زمان امام حسن شرایطی یک انقلاب وجود نداشت، در اون سالهایی که اون حضرت معاصر با معاویه بود قضیه همینجور بود. امام حسین هم سلام الله علیه به همون شیوه برادرشون رفتار کردند. اما به تدریج وقتی که قضیه خلافت یزید مطرح شد، دیگه امام حسین سلام الله علیه به شدت مقابل این قضیه موضع گیری میکنن. من وقتی که تاریخ ابی عبدالله الحسین و کلمات و گفتارهای مولا را میدیدم، آدم میبینه که همینطور معاویه تا زمان امام حسن کمتر جرأت این را داشت. طبق اون عهد و صلحی که وجود داشت خیلی قضیه یزید را مطرح نمی کرد. اما آرام آرام هرچه بیشتر بر عریکه قدرت تسلط یافت، مسئله خلافت یزید رو بیشتر روش پافشاری کرد. اون هم یزید با اون چهره کریه و خبیث و آلوده‌ای که داشت، که به حسب ظاهر هم همه معیارها را زیر پا گذاشته بود، همونطور که نمونه‌هایی را قبلا هم عرض کردم. بعد از امام حسن سلام الله علیه، قضیه خلافت یزید و جانشینی یزید مورد تأکید بیشتر معاویه قرار گرفت. در همون چند سال، در فاصله همون 10 سال امامت ابی عبدالله الحسین بعد از امام حسن، 2-3 بار معاویه به مدینه و مکه آمده و از اهداف اصلی و مهم سفر معاویه به مدینه و مکه تثبیت خلافت یزید بود. این از اهداف مهمش این بود. در همین فاصله 10 سال 2-3 بار به مدینه و مکه آمد از شام معاویه، و هدف اصلی و منظور اصلی هم ولایت و خلافت و جانشینی یزید بود. علتش هم این بود که علی رغم همه اون چیزهایی که در مدینه و مکه و کوفه وجود داشت، در این حال این شهرها چون گرایش ها و سوابق دینی قوی داشتن نسبتاً، زیر بار یزید به این سادگی نمی رفتن. و این سفرهای معاویه هم در واقع سفرهای سیاسی بود، برای تبلیغ یزید بود. هر بارم که آمده اونجا تو تاریخ نمونه های متعددی نقش شده، چه با امام حسین چه با شخصیت های دیگری که در مکه و مدینه بودن، برخوردهای متعددی هم معاویه داشته. البته به زور آخرش هم بیعت گرفت از مدینه و مکه برای یزید، ولی میدونست که مدینه و مکه با اون سوابقی که از یزید آمده براشون و شناختی که دارن زیر بار نمیرن. این نگرانی یزید بود و مخصوص هم روی شخص ابی عبدالله الحسین عنایت ویژه‌ای داشت. میدونست که به هر حال توی یه مرحله شرایط صلح پدید آمد، امام حسن مجبور به صلح شد، ولی کار داره به جایی میرسه که دیگه به هیچ نحو نمیشه آرام نشد. امام حسین سلام الله علیه با اینکه گاهی هم پیشنهاد انقلاب و شورش هم بهشون داده میشد، زیر بار نمیرفتن. اما در این حال یک حرکت تبلیغی از ناحیه ابی عبدالله الحسین بر ضد خلافت و جانشینی یزید از همون زمان معاویه شروع شد. هرچقدر همین سالها می گذشت و به مرگ معاویه نزدیکتر می شد، از اون طرف اصرار و فشار دستگاه تبلیغاتی معاویه بر جانشینی یزید بیشتر می شد. از این طرف هم امام حسین سلام الله علیه سخنرانی ها داشتن، تبلیغ می کردن، حقایق را توضیح می دادن، بارها در ایام حج مردم رو روشن کردن. گاهی در همون ایام حج مردمی که از اطراف آمدن جمع میکردن و اون زبده ها رو انتخاب میکردن و حقایق رو به اونها میگفتن. اون اوج این قضیه هم همون نگرش امام حسین همون جمله است که اذا بلیت الامت و براء مثل یزید فعل الاسلام و السلام. یعنی واقعا دیگه وقتی که یزید بخواد بیاد دیگه هیچ چیز باقی نمونده، دیگه جای هیچ صلح و عرض کنم که قرار داد و معاهده دیگه هیچ زمینه نداره. زمان معاویه هنوز یه ظواهری را رعایت میکرد و اونجورم خیانت کردن اصحاب و صلح آمد، ولی با یزید دیگه این قضیه نیست. یعنی باید رفت تا آخر خط. اگر چنین فسق و فجور و جنایت و خیانتی مثل یزید آمد، دیگه باید رفت تا انتهای خط، به تعبیر امام ولو بلغ ما بلغ، به هر جا که بخواد برسه. این شیوه ابی عبدالله الحسین بود. زمینه های برخورد با یزید را امام حسین از زمان معاویه ریخت. تو کلمات امام حسین و تاریخ امام حسین موارد زیادی نقش شده، در نام نگاری که با معاویه داشت، در گفتگوهایی که با افراد به صورت خصوصی داشتن، و چه در سخنرانی های عمومیشون بارها مسئله یزید رو جدا میکردن و تأکید میکردن که اینجا خط قرمزی است که دیگه اینجا جای صلح و قرارداد و معاهده و امثال اینها نیست. اینجا دیگه باید پای کار ایستاد تا اونجایی که همه چیز را در این راه داد، همون چیزی که در عاشورا پدید آمد. این مقدمه بود که خواستم عرض بکنم. در همین سلسله تبلیغات، موضع‌گیری ها و سخنرانی های ابی عبدالله الحسین در برابر جانشینی یزید، این خطبه ایست که بخشش را در حدی که فرصت باشه میخوام بخونم که در تحف العقول نقش شده. خدا رحمت کنه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیعشون، در ولایت فقیهشون، به چند قسمت از این خطبه برای اثبات ولایت فقیه تمسک میکنن. این خطبه بسیار آتشینی است که حضرت ایراد کردن. و جالب اینه که در بین این موضع گیری ها و خطبه های حضرت، چند تاش در همون مکه انجام شده، یعنی دقیقا در ایام حج و در اجتماع با شکوه مسلمین حضرت این خطبه ها را ایراد کردن. و این خطبه هم طبق بعضی از نقل ها در منا ایراد شده. موقعیت این خطبه که در منا بوده و ایام حج، و از اون طرف هم به همون سالهای آخر معاویه است که دیگه خلافت یزید بیشتر داشته تثبیت می شده، و اون خون دلی که در قلب مبارک ابی عبدالله الحسین بوده و اینکه می دیده که چطور تحریف ها به کجا رسید که دیگه جای هیچ سکوتی باقی نمونده، با خون دل زیاد و با اندوه فراوان همراه با یک جوش و حرارت و شدتی حضرت این خطبه را ایراد کردند. طرف این خطبه هم بیشتر افراد برجسته هستند، علما هستند، عرض کنم که اصحاب هستند، افرادی هستند که سابقه نیکی دارند، آدمهای خوش سابقه ای هستند در بین مردم، به عنوان حزب اللهی، به عنوان خوب، به عنوان روحانی، به عنوان عالم شناخته میشن. امام حسین تو این خطبه به همه مردم هست، اما به اونایی که یه خورده برجسته ترند، اهل نمازند، اهل جمعند، اهل حجند، در ایام حج جمع شدن برای طواف خانه خدا، از اقطار عالم آمدن، علمای اسلام هستن، بزرگان دین هستن، بیشتر خطابشون به اینهاست و به همه مردم. از همین آیاتی هم که در سوره براءت و مائده آمده نازل کردن. در سوره مائده دو سه آیه داریم که مربوط به بزرگان بنی اسرائیل هست، که در آیه 78 اینجور داریم که مربوط به امر معروف نهی از منکره. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لعن الذین کفروا. اینا آیاتی است که امام حسین اول خطبه به اینها تمسک کرده. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. اون کسانی که از بنی اسرائیل کفر ورزیدن با آیات خدا مورد لعن حضرت داوود و عیسی قرار گرفتند، چرا که این کفار عصیان خدا کردند و تعدی به حریم احکام الهی کردند. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. شیوه بنی اسرائیلی که مورد لعن و نفرین قرار گرفتند این بود که از منکرها دست بر نمی داشتن. این در این آیه. در آیه دیگری که در همین سوره مائده هست اینه که ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السح لبئس ما کانوا یعملون. گروه زیادی را از بنی اسرائیل می بینید که در گناه و ظلم و خوردن اموال باطل سرعت میگیرند، بر یکدیگر پیشی میگیرند، در غصب مال مردم، در ظلم به مردم و اکل سفت به هم پیشی میگیرند. جامعهشون جوری شده بود که سبقت میگرفتند برای ظلم به جامعه، برای انجام منکرات. این وضع بنی اسرائیل که در این دعای بیان شده. بعد خطاب میشه به اونایی که علمای بنی اسرائیل هستند، به کسانی که برجستن در میان بنی اسرائیل. لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السخت. حالا که میبینن بزرگان اون جامعه، اهل عبادت اون جامعه میدیدن که مردم دارن اینجور در گناه و مفسده ها جلو میرن، چرا اینها قیام نکردن و باز نداشتن مردم را از منکرات و مفاسد؟ خب بدها رفتن به اون سو، خوبها چرا آرام نشستن؟ خوبان چرا ساکت نشستن و در برابر منکرها و مفاسد قد علم نکردن؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بسی کار ناپسندی که شما که اهل خیرید، خوبان هستید، در برابر مفسده ها نمی نیستید. اونایی که در راه بد قدم گذاشتن اون حسابشون جدا، کار شما بسیار ناپسند است که می بینید جلوی چشم خودتون و پیرامون خودتون که گناه و آلودگی ها پدید میاد و جامعه را به کام خود میکشه و شما آرام نشستی. لبئس ما کانوا یصنعون. اینها آیات امر به معروف و توبیخ بزرگان بنی اسرائیل است برای اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر را زیر پا گذاشتند و به این دستور الهی اونطور که باید عمل نکردند. این آیات بسیار زیبا را مولا ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه ابتدای این خطبشون میخونن و بعد آیه دیگری که در سوره توبه است، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة، تا آخر آیه حضرت میفرماید نگاه بکنید به این آیه شریفه قرآن که خداوند مؤمنین را، سیمای مؤمنین را که ترسیم میکنه، میگه مؤمنین اهل امر به معروف، نهی از منکر، اقامه نماز، از دادن و اعطای زکات و عمل به واجبات الهی هستند و در رأس ویژگی های مؤمنان امر به معروف و نهی از منکر قرار داده شده. آیا نمیبینید که خداوند در ابتدای صفات مؤمنین بر امر معروف و نهی از منکر تأکید کرده؟ فبدع الله، اینها جمله های حضرت امام حسین سلام الله علیه است. در همون منا در جمع زیادی از مسلمین و علما و بزرگان که مگر نمیبینی که خدا با امر معروف و نهی از منکر صفات مؤمنین را شروع کرده؟ چرا؟ برای این که خدا میداند که اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها حینها و صعبها. خدا میدانست که اگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به نیکی ها و بازداشتن از آلودگی ها، اگر این فریضه درست ادا بشه و اقامه بشه در میان جامعه و انبوه جامعه این فریضه را بهش عمل بکنن، همه واجبات در جای خود قرار میگیره. اگر جامعه با روحیه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای قوانین الهی پا به عرصه و صحنه بگذارد، خدا میدونه که دیگه همه واجبات در جای خود قرار میگیره. امام حسین میفرماد آگاه باشید، خدا شما را به امر معروف و نهی از منکر دعوت کرده و اون را مبنای اجرای فرائض دیگر قرار داده. و ذالک ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دعاء الى الاسلام مع رد المظالم. برای این که اگر امر معروف و نهی از منکر باشه، در امر معروف و نهی از منکر دعوت ناجاهلان است به اسلام و برگرداندن حقوق مستضعفان است به اونها و گرفتن حقوق محرومان و مستضعفان از ثروتمندها و پولدارها و ادای این حقوق به محرومان و مستضعفانه. خدا این رو میدانه که اگر امر معروف و نهی از منکر باشه، هر کسی این حق را به خودش نمیده که حقوق اقتصادی جامعه را غصب بکنه، از دلارهای ارزان دولت استفاده بکنه، از امکانهای دولت، امکانات دولت و جامعه استفاده بکنه، اما پای خرجش که میفته سر ریالش هم حساب بکنه. این فرمایش امام حسینه. معنا و مفهوم کلام امام حسین اینجوره. و اون وقت به فکر این نباشه که در کنار خانه خودش، در شهر خودش، در محله خودش چه مریضها وجود دارن، چه ایتامی وجود دارن، چه فقرایی وجود دارن، با چه وضعی زندگی میکنن. اگر امر معروف و نهی از منکر در میان شما بود، اگر احساس مسئولیتی بود، با اون وقت اینها پیدا نمیشد. این سخنی است که ابی عبدالله الحسین میفرمان که اگر امر معروف و نهی از منکر بود، مظلمه ها کنار میرفت، با ظالمان مقابله میشد و اون چی که حقوق محرومان و مستضعفان بود از اون کسانی که متمکن بودند گرفته میشد. ابتدا هم ابی عبدالله الحسین رو همین تأکید میکنه و صدقات و واجبات الهی و حقوق مالی گرفته میشد و در جای خودش مصرف میشد. ثم انتم ایتها العصابه اصابتون بالعلم مشهوره و بالخیر مذکوره و بالنصیحت معروفه. ای علما، ای بزرگان، ای کسانی که به خانه خدا آمده اید، شما امتی هستید، کسانی هستید که به علم شناخته شدید، شما به خوبی ها شناخته شدید، پس چرا آرام هستید؟ پس چرا ساکت نشسته اید؟ یهابکم الشریف، بزرگان به شما احترام میگذارند، کوچک ها به شما برای شما را اکرام میکنند. شما این آبرو و عزتتون را از خان نعمت اسلام استفاده کردید، شما زیر پرچم اسلام به این عظمت و بزرگی رسیدید، چرا حالا حاضر نیستید که اینجا که اسلام میخواد شما مایه بگذارید، از خودتون خرج بکنید؟ عزت را از جامعه اسلامی گرفتید، آبرو را از اسلام گرفتید، شما مردمان عقب افتاده اید از جهان بودید، با اسلام به این عزت ها رسیدید، حالا اسلام نیاز به فداکاری شما داره، حالا نیاز به آزمایش شما داره، حالا صحنه کار شماست. آیا دیگران که برای شما این احترام قائلند به خاطر این نیست که شما را به پادارنده حق می دانند و شما حقوق را زیر پا گذاشتید؟ و اما حق الضعفا فضیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم، حق محرومان و حق اسلام را پایمال کردید و به حقوق شخصی خودتون چسبیدید. فلا مالن بدلتمو ولا نفسن خاطرتم بها. ابی عبدالله حسین بفرماد شما نه مالی را در راه خدا دادید، نه جانی را به خطر انداخته اید و همه از اسلام هرچی می شد استفاده کردید، اما حاضر نشدید مالی را در این راه ببخشید، جانی را به خطر بیندازید، سختی را بپذیرید، گرما و سرمایی تحمل بکنید، سختی و دشنام و زخم زبانی را تحمل بکنید، آرامش شخصی خودتون را می خواهید، از اسلام نیکی ها و خوبی ها و عزت و آبروش رو میخواهید، ولی جای فداکاری پا به میدون نمیگذارید. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نقمتا او ان تحل بكم نقمت من نقماته لانکم بلغتم من کرامت الله منزله فضلتم بها. من ترسم اینه، امام حسین در منا میفرماد من ترسم اینه در برابر سکوت شما و زیر پا گذاشتن امر به معروف و نهی از منکر، خدا عذاب دردناکی بر شما نازل بکنه. عیناً همین جور شد. حادثه عاشورا، قتل عام مدینه، قتل عام مکه، آمدن حجاج ها و اون ظالم ها و خونریز ها از بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس، همین جمله امام حسینه. ترسم این است شما مکه‌ای ها، شما کسانی که به حج آمدید، در جمعه و جماعت شرکت میکنید، اهل حق هستید، شناخت دارید، ولی ترس من اینه که شما امر معروف و نهی از منکر را به زمین بگذارید و عذاب خدا فرا برسید. این قانون الهی، هرگاه این فریضه به زمین گذاشته شد، عذابی خواهد آمد که خوبان و ناپاکان را هر دو یکسان خواهد گرفت، هر دو را یکسان خواهد گرفت. در روایات هست و قد ترون عهود الله منقوضه فلا تفزعون و انتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون. میبینید که در سرزمین اسلامی و در خطه اسلام عهدها و پیمانهای خدا به زمین گذاشته شده، معاویه و یزید حاکمیت دارند و مفسده ها بر جامعه حاکم شده و آرام نشستی، در حالی که اگر کوچکترین وصیت و امر شخصی و خانوادگی خودتون بود سخت برآشفته می شدید. از این سو می بینیم که اینجور فرامین الهی و دستورات خدا به زمین گذاشته شده و شما آرام هستی، قیام به حق نمی کنی. اینجور محرومان و مستضعفان در سختی هستند و احکام الهی به زمین گذاشته شده و شما روی سازش و تسنیم دارید و بالادهان و المصانعت عند الظلمت تأمنون. اسلام نیاز به شما داره، اسلام در سرزمین خودش و در جهان در معرض خطر هست، شما فقط به خودتون میپردازید و آماده فداکاری نیستید. و انتم اعظم الناس مصیبتن، این بدترین مصیبت هاست برای شما که معاویه و یزید بر شما حاکم باشن. و ذلک ان مجار الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلالی و حرام. مجاری امور و سرنوشت جامعه باید به دست عالمان و کارشناسان و آگاهان جامعه باشه و انسانهایی که امین بر حلال و حرام خدا هستن و شما میبینید خلاف این عمل میشه و آرام نشستید. شما بدانید که اگر در راه خدا تحمل سختی می کردید و سختی ها و دشواری ها و بلاها را به جان می خریدید، بسی شرافتمندانه تر زندگی می کردید. خیال نکنید حالا که دستورات خدا را کنار گذاشتید و رهبری الهی را مثل ابی عبدالله کنار گذاشتید، حالا زندگی شرافتمندانه یا پیدا می کنید. نه، اگر به جان می خریدید دشواری ها برای شما بهتر بود. و نمی بینید که چگونه شبهه ها و گناه ها و مفسده ها حاکم شده و در سرزمین های اسلامی بر منبر رسول الله و منابر رسول خدا حکام بنی امیه تکیه زدن. این امروز هم هست، امروز در همون خانه خدا مفتی آلوده‌ای که در همون خانه خدا و در مکه است فتوا میده، هر سال فتوایی که قلب رسول الله را میآزاره. این جمله سبت رسول گرامی اسلام همون حکام و مفتیها و آخوندهای درباری سعودی و بسیاری کشورهای دیگه اونها هم را شامل میشه. شما اینجور برخلاف خدا حکم میدید و عمل میکنید و یا عمل میکنند و شما ساکت نشستید. تبلیغات جهان اسلام را به دست گرفتن و شما احساس وظیفه و مسئولیتی نمیکنید. از چه میترسید؟ از چه میترسید؟ برای احقاق حق و اقامه امر معروف و نهی از منکر قیام بکنید. این قسمت هایی از خطبه است. در پایان هم حضرت میفرمان که این وظیفه من بود که به شما بگم و در جمعیت انبوه شما در منا و در ایام حج، این همون فریاد براءتی است که ابی عبدالله الحسین هم داشت. اون آدم های منحرفی که فکر امام را و شخصیت امام را درک نمی کردن، هنوزم در دنیای اسلام خیلی جاها درک نمی کنن، گاهی می گفتن فریاد براءت یعنی چه؟ فریاد براءت فریاد سبت رسول گرامی اسلام در خود خانه خدا و در منا بر ضد معاویه و یزید هست. این همون فریاد براءتی است که انقلاب ما هم همون را احیا کرد و امام همون را برش تأکید داشتن. و میبینید که دنیا از فریاد براءتی که به حق اقامه بشه چطور میترسه و چه حیله ها و تدبیرهایی میاندیشند که این فریاد رسای براءت اونجا اقامه نشه. این فریاد براءت علی عبدالله الحسینه. آخرش هم که وظیفه خودشون رو ادا کردن فرمان اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. اون چی که از ما اهل بیت واقع شد، اون قیام و حرکتی که از ناحیه ما انجام میگیره، این به خاطر کسب قدرت نیست، به خاطر جمع مال نیست، و بلکه برای اینکه معالم دین و نشانه‌های دین را احیا بکنیم و برای اینکه امر به معروف و نهی عن منکر. که ابی عبدالله خوب احساس آرامش انجام وظیفه میکنه وقتی که راوی میگه در قصرگاه افتاده بود، نزدیک جنازه ابی عبدالله رفتم، دیدم در حالی که هنوز نفسی دارد و جان در بدنشون باقی است، سر را به زمین گذاشتند، خاکهای گرم کربلا را جمع کردند، گونه مبارکشون را بر خاک گذاشتند، الهی رضان به رضا و تسلیما لامرک، خدایا من تسلیم تو هستم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نسلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی سیدنا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی صدیقة الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم امره ومجانبة نهيه. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای الهی، ذکر و یاد خداوند، شکر بر نعمتهای او و صبر بر سختیها و یاد همیشگی مرگ و عوالم پس از مرگ، انجام دستورات و وظائف و واجبات الهی، دوری از گناهان و معصیتها و ذکر و یاد همیشگی خودش دعوت و سفارش میکنم. خداوندا به حق ابی عبدالله الحسین و شهدای کربلا تو را سوگند میدهیم همه ما را در زمره شیعیان خالص اون حضرت و به پادارندگان امر معروف و نهی از منکر و آمرین به معروف و نهی از منکر قرار بده. چند مطلب در خطبه دوم هست که به تدریج نکات لازمی است که عرض میکنم. قبل از اون یادداشتی دادن که در سه هفته گذشته بیش از 60,000 تومان پولی که در نماز جمع شده برای مصلا به حساب شماره مصلا ریخته شده. انشاءالله خداوند به همه کسانی که با همین پولهای اندکشون در کارهای خیر، در جهات مختلف سهیم هستند، از جمله این کار بسیار بزرگ و انشاءالله ارزشمند. انشاءالله به همه شما خداوند خیر و برکت عنایت بفرماید و انشاءالله خدا به اون کسانی که خیلی بیش از اینها بایست بدن و حقوق واجب و انفاقشون رو ادا بکنن و متاسفانه بسیارشون عمل نمی کنن، خدا انشاءالله به اونها هم قلب پاک و توفیق عمل به وظائف عنایت بفرماید. اولین نکته، ما این هفته در هفته جهاد سازندگی هستیم، از 22 خرداد تا 27 خرداد سالگرد هفته جهاد سازندگی و روز 27 خرداد 58 بود که حضرت امام فرمان تشکیل جهاد سازندگی رو دادن و من هم آمار و ارقام زیادی رو اینجا جمع در دست دارم و هم پیام امام که در مورد جهاد مطرح بکنم، البته به دلیل ضیق وقت نمیتونم همش رو عرض بکنم، اما به حق باید گفت که جهاد در جهاد سازندگی در سراسر کشور در چند جهت خدمات بسیار ارزشمندی کرده که باید ما خدا را شاکر باشیم و سپاسگزار از همه اون عزیزانی که در این نهاد انقلابی در سراسر کشور در دورافتاده ترین نقاط روستایی کشور خدمات بزرگی را انجام دادن. حضرت امام پایه‌گذار جهاد بودند در همون سالهای اول انقلاب، سال 58 27 خرداد فرمان تشکیل جهاد را دادند و جهاد در واقع هم در بخش سازندگی مخصوصا سالهای اول انقلاب که وضع بودجه کشور نسبتاً وضع مطلوبی بود، قیمت نفت یک قیمت بالایی بود، 30 دلار به بالا بود و جهاد هم با داشتن بودجه خوب انصافاً بچه ها و جوان ها در سراسر کشور را افتادن. من در استانهای دیگه دیدم، در روستاها، در جاهای مختلف واقعا همون شور و علاقهی که در جنگ و در انقلاب بود، اینا آمد در صد هزارها کیلومتر جاده، آب آشامیدنی، امکانات صنایع دستی، تولید کار و اشتغال در سراسر کشور و به خصوص روستاها ایجاد شد که واقعا اون کار عظیمی که در کشور پخش شد در روستاها اگر در چند شهر بزرگ مثل زمان طاغوت انجام می شد چیز عجیبی جلو چشم مردم ظهور پیدا می کرد. یعنی واقعا فداکاری بچه ها و جانگذشتگی در سالهای قبل از جنگ، بعدش هم البته استمرار داشته، الان هم استمرار داره، مخصوصا اون زمان که وضع بودجه خوبی در دستشون بود، کار بسیار عظیمی در سراسر کشور و نقاط روستایی و دورافتاده ترین نقاط روستایی انجام دادن. این واقعا از خدمات بزرگ انقلابه. اگر الحمدلله در اینجاها اون نوع روستاهای دورافتاده اونها ما نداریم به اون شکل، اینجا هم هست ولی در اون حد نیست. بعضی از استانها و جاها که آدم بره واقعا تعجب میکنه که چطور من در ایلام، در بعضی که شهر استانهای دیگه، همون اوائل انقلاب که گاهی میرفتم، آدم واقعا تعجب میکرد که چطور کار میکنن و واقعا بخش زیادی از روستاها رو زنده کردن، بهداشت بردن، آب آشامیدنی سالم بردن، راه بردن، برق بردن و همراه اینها کلی امکانات بود که این کار بسیار مهمی در انقلاب انجام شد، مخصوصا قبل از جنگ که آمار و ارقام های خیلی بالایی وجود داره که عرض کنم که در قبل از انقلاب مثلا 4000 خورده روستا برق داشته بعد از و آب آشامیدنی سالم داشته بعد از انقلاب، عرض کنم که به 11000 رسیده. جمعیت زیادی از کشور ما هم در روستا هستن و فریادشون هم به جایی نمیرسه که نسبت به این جایی که ما هستیم خیلی وضعشون بدتر بوده و واقعا خدمات زیادی در اونجا انجام شده. این کار بسیار ارزشمندی بوده. عرض کنم که در راهسازی، عرض کنم که هزارها کیلومتر راه که حالا آمارهای ریزش هم اینجا هست، در حمامسازی در روستاها، عرض کنم که در جهات مختلف واقعا کارهای عظیمی کردن، در کشت و زراعت، بالا آوردن محصولات کشاورزی که حالا ادارات و ارگانهای دیگه هم در این سهیمن و از جمله در گندم که حالا یه مقدار جهات تو این زمینه ها کمک کرده، ادارات دیگه هم هستن. من دیروز می‌خوندم که الان ما 11 میلیون تن تولید گندم داریم و خیلی نزدیک به خودکفاییه که میگن اگر اون اسراف ها بره کنار همین الان ما خودکفا میشیم. خب این کاریه که تولید گندم در کشور خیلی خوب بعد از انقلاب پیشرفت کرده و ادارات مختلف هم تو این زمینه کار کردن، در صادرات مختلف واقعا ادارات مختلف کار کردن. به هر حال جهاد هم در بخش های کشاورزی، آب، برق و حمام، بهداشت برای و راه در برای روستاها خدمات بسیار ارزشمندی در این سالهای بعد از انقلاب و مخصوصا با یک شدت و حدتی در همون چند سال قبل از جنگ انجام دادن. البته جنگ فرا رسید و بسیاری از جنایت، خیانت‌ها و توطئه‌ها روی صحنه آمد. خود جنگ، پایین آمدن قیمت نفت که انواع مشکلات رو برای کشور ما ایجاد کردن که الان هم اونها دنبال هستن. اما به هر حال این برادرهایی که در جهاد بودن مثل بسیجی ها و مثل برادرانی که در جنگ بودن خیلی کار کردن. این یک فصل کارهای عمرانی و خدمات جهاده که در سراسر کشور بوده. در همین منطقه هم کارهای زیادی شده که حالا آمار ارقامش فرصت نیست که من عرض بکنم. و در زمان جنگ هم دیگه جهادی ها سنگرسازان بی سنگر بودن در جنگ و در دفاع از اسلام و سرزمین اسلامیمون جانانه ترین دفاع ها و مجاهدت ها را هم بسیجیان و سپاه و ارتش ما و ملت ما و در کنار اونها و گاهی جلوتر از اونها جهادگران ما انجام دادن که از همین منطقه ما، استان ما و از سراسر کشور برادران جهادی هم تو اون خط تولید و آبادی و روستاها که محروم بودن کار کردن و هم در زمان جنگ. در طول برنامه اول هم باز جهاد به سهم خودش خدمات زیادی رو انجام داده که آمار ارقامش لازم نیست که دیگه اینجا من عرض بکنم. ما اینجا برای همه اون جهادگرانی که در این راه ها به شهادت رسیدن طلب مغفرت و علو بیشتر درجات میکنیم و برای همه اون کسانی که در طول انقلاب در جهاد، در سپاه، در ارتش، در بسیج و در قسمت های مختلف برای اعتلای اسلام، برای اعتلای این نظام، برای آبادانی و پیشرفت این کشور انواع سختی ها را تحمل کردن آرزوی توفیق بیشتر و داریم و امیدواریم که نسل جوان ما و بچه هایی که جدید میان تو صحنه اینها هم این گذشته پر افتخار جلوی چشمشون باشه، بدونن ما با مجاهدت ها و افتخار آفرینی های بزرگ و حماسه های بزرگ در صحنه های مختلف این کشور تنها و مظلوم را در دنیا این ملت حفظ کرده و جوانهای امروز هم باید همین جور باشن و الا اگر اونجور نباشن ما وضع خوشایندی نخواهیم داشت با دشمنهایی که دور بر ما گرفتن که اخیرا چند بار عرض کردیم که مرتب مسئله محاصره اقتصادی رو پیگیری میکنن و همین اخیرا باز آمریکا اون فشار سنگین رو برای محاصره اقتصادی ما داشت و الحمدلله اونجوری که میخواستن موفق نشدن. اخیرا خود بعضی مقامات کنگره آمریکا، بعضی از سیاستمدارها، تحلیلگران اقتصادیشون دقیقاً گفتن که اون چیزی که ما دنبالش بودیم نشد. یعنی حتی ژاپن و اروپا و چین و روسیه و کشورهای بزرگی دیگری که در دنیا بودن زیر بار آمریکا نرفتن که هر طور اون میخواد برنامه بریزه. یعنی الان با این همه فشاری که آمریکا روی اروپا و ژاپن و جاهای مختلف روسیه آورد، دیدید که در اون قضیه راکتور اتمی در مبادلات اقتصادی اونجور هم تسلیم نشدن و دنیا هم دنیاییست که حالا هر چقدر هم آمریکا احساس یکی بودن و یک تازی بکنه در این حال مردم دنیا آگاه هستند و اینجور نیست که بشه یک دستش کرد و البته ما باید کار خودمون رو بکنیم و روپای خودمون بیستیم، سختی ها رو تحمل بکنیم، دست به دست هم بدیم با وحدت، با قوت، با ایمان قوی راه سازندگی کشورمون را و حفظ ارزش ها را در کشور انشاءالله ادامه بدیم و نسل جوانمون را یه نسل جوان پرتحرک و با شور و حرارت و آگاه و رشید تربیت بکنیم. و این در یک نکته بود که پیام امام را میخواستم به بخشش بکنم که حالا فرصت نیست. امام در یک از به بخشش چند جملهش را میخونم. امام در یک از پیام هایی که به جهادگران و مبارزان در این سنگر دادن به فرمان که زحمات بی وقفه جهاد این سنگرسازان بی سنگر در دفاع مقدسمان از جمله مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمی گنجد. واقعا جنگ ما اصلا در قالب الفاظ نمی گنجد. جنگی مثل جنگ های صدر اسلام و با همون اعجازها و جلوه نمایی های الهی ما کشورمون رو در جنگ در برابر همه دنیا و قدرت های دنیا حفظ کردیم. شجاعت دلیر مردان و شیرزنان جهادی من در جهاد من علیه کفر و بیداد زبان زد خاص عام من. فرمان فرزندان عزیز جهادیم، ما چیزی که باید فکر کنید به استواری پایه های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اسلامی که غرب و در رأس آن آمریکای جهانخوار و شرق و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار به خاک مذلت خواهد نشاند. اسلامی که پرچمدار آن پابرهنگان و مظلومان و فقرای جهانند و دشمنان آن منهدان و کافران و سرمایه‌داران و پول پرستانانند. اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند و دشمنان حقیقی آن زرندوزان هیلگر و قدرت مداران بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند. شما عزیزان با خدمات شایسته خود در پشت جبهه ها چون جبهه ها دل امام زمان روحی له الفدا را شاد کرده اید. این گواهی امام هست برای جهادیان و بسیجیان ما. ما هم همون راه را باید ادامه بدیم. فشارهای تبلیغاتی و اقتصادی سردمداران کفر و خیانت پول پرست ها و مادی صفت های داخلی و منافقان داخلی نباید صفوف مستحکم این ملت و صبر و مقاومت این ملت را در هم شکنه. این راه پر افتخار را باید ادامه داد و مطمئن باشید که سعادت دنیا و آخرت در این معنویت و این ایثار و جهاد در راه خدا. این یک موضوع بود. ما در همین ارتباط مانور عظیم 100,000 نفری داشتیم که و هنوز هم در جریان هست که از صدا و سیما ملاحظه کردید و حضور مقام معظم در رهبری در این مانور بسیار جالب و زیبا بود. و ما واقعا در این وضعی که داریم و در این شرایطی که به هر حال دور تا دور ما دشمنها گرفتن، همیشه باید آماده باشیم و سپاه ما و ارتش ما و بسیج ما و نسل جوان ما باید نسل جوان مبارز و حاضر در صحنه باشه. و این مانور هم باعث افتخار کشور ماست و مهم اینه که روح رزم و جهاد و ایمان و معنویت و ایثار را با برنامه های مختلف در جامعه حفظ بکنیم. امیدواریم که همه ما پاسداران معنویت این نظام و ارزش های این نظام و سربازان این انقلاب همواره خودمون باشیم و خود را حفظ بکنیم. نکته دیگری که لازم است عرض بکنم، اوقات فراغت دانش آموزانه که روز عاشورا هم بهش اشاره کردم و اهمیت اوقات فراغت فرزندان شماست و نوجوانان راهنمایی دبیرستان دخترها و پسرهاست که انشاءالله ارگانهایی که در این زمینه کار میکنن برنامه ریزی کردن، آموزش پرورش و ارگانهای تبلیغی دیگری که در شهر هستن برنامه دارن برای کلاس‌های قرآن، کلاس‌های هنری، کار، ورزش و کلاس‌های مختلف. امیدواریم که پدر و مادرها اهمیت قضیه رو بهش توجه داشته باشن. اگر 400 تومن 500 تومن یه چیزی که بخش کمی از اون هزینه هاست از شما میگیرن، این چیزی نیست. با هر زحمتی هم باشه این رو تأمین بکنید که کار ارزشمندیه. البته مخارجش خیلی بیش از اینه که حالا مقدار دولت یا از جاهای دیگه کمک میشه. و من فکر می‌کردم که اگر واقعا این افرادی که اینقدر پولا رو ضایع میکنن این ور اون ور، اون افرادی که کنزها جمع کردن میلیاردها بر روی هم انباشتن، من میگفتم اگر یکی 4 میلیون در این تابستون بیان در اختیار آموزش و پرورش، در اختیار ارگانهای تبلیغی این منطقه بگذارن، شما میدونی چقدر اردو میشه تشکیل داد برای دانش آموزان، دانشجویان، دختران و پسران و چقدر کار علمی فرهنگی تبلیغی میشد کرد. متاسفانه در جایی که لازم نیست همچین خرج میکنن یا اونش هم خرج نمیکنن و روی همینا انباشته میکنن که در روز قیامت عذاب باشه بر گردنشون. اگر اینا حقوقشون رو میدادن، اگر اونایی که پول دارن حداقل واجباتشون رو میدادن، چنان دست باز بود برای کارهای فرهنگی که نماز با اون خون دل کسانی که تو کارهای تبلیغی کار میکنن برای 10 تومن و 5 تومن این برون بر بزنن. واقعا آدم تعصب میکنه. فقراش جای دیگه، من تازه یک خونه ای رو میدیدم که دل آدم اصلا آب میشد که اونجور پولها رو انباشته میکنن. برادر تو حق الهی و واجبت رو بده، ما همه این امور فرهنگی و مستضعفین رو اصلاح میکنیم. 20 از متمکنینی که در شهر هستن، تعدادشون هستن حالا تا حدود اهل خیرن، خدا خیلیشون بده، من به همه نمیگم، ولی گردن کلفتایی هستن که حد اقل واجبشون رو بدن، تمام امور فرهنگی و رسیدگی به محرومان رو به بهترین وجه میشد اداره بکنیم، ولی متاسفانه این کار رو نمیکنن. گفتن ما برای اینه که حجت رو بر شما تمام بکنیم، خدا عظامش رو بر شما نازل میکنه، ما هیچ احتیاجی به شما نداریم. اسلام و امام زمان و روحانیت نیاز به هیچی پول شما نداره، همه اون امور رو خدا اسلام میکنه. این برای اینه که حجت بر شما تمام بشه. اگر ما عرضی میکنیم برای اتمام حجته. اگر من روز عاشورا گفتم مردم در نماز جمعه به یاد ابی عبدالله الحسین شرکت بکنن، عموم مردم و توده مردم بهترین امتحان را دادن، این حجت خدا بود و خوب امتحان دادن. حالا یکی دوتا آدم عوامی جایی درست عمل نکنن، اون حسابشون از مردم، از توده های مردم جداست، و اونایی هم که دارن، اونایی که میدن خدا خیرشون بده، اونایی که ندارن بیان حل بکنن مشکلات منطقه و شهر را. و اوقات فراغت به هر حال ما کار به اونها نداریم، برنامه ریزی هایی شده انشاءالله بچه ها هدایت بشن به کلاس های ورزشی، قرآن، احکام، هنری و همسال اینها، که انشاءالله این اوقات فراغت هرز نره و همجور تربیت علمی در بخش های مختلف که هم هرز نره و هم خدا نکرده این اوقات فراغت مبدل به فساد و مشکلات اجتماعی نشه. این ها انشاءالله پدر و مادرها تأکید بکنن، توجه تام داشته باشن که بچه هاشون رو برسن از تبلیغی با روش درست، با راه درست و با شیوه های درست تربیتی به بچه هاشون برسن، ارتباط داشته باشن با معلمینشون، با آموزش و پرورش، با دستن در کارها و در این زمینه خلاصه کار بکنن. این هم نکته دیگره. و نکته بعدش هم حوزه، چه حوزه برادرها چه حوزه خواهرها در خود میبود و به طور کلی در خود شهر قم ثبت نام داره، که من باز اینجا خواهشی که دارم از پدر و مادرها، بچه هایشون که استعداد دارن و قابلیت رشد و تحصیل دینی دارن، هدایت بکنن در اون حدی که پذیرفته میشه بیان، که بهترین راه برای سعادت دنیا و آخرت اینه که در این راه تحصیل علوم دینی و حفاظت از اسلام بیان. انشاءالله طبق اون اطلاعی هایی که داده شده هم حوزه خواهرها ثبت نام میکنه، بسیار موفق بودن در سطح منطقه، برای خود میبود و مناطق مجاور هم بوده، خوب درس خوندن، امسال هم باز یک دوره جدیدی میپذیرن که انشاءالله خواهرها ثبت نام خواهند کرد، و برای برادرها هم یک تعداد 15 نفری گزینش میشن که انشاءالله در این زمینه هم بچه های خوشفهم و با هوش و با استعداد را هدایت بکنید که روحانیت اسلام با افراد قوی باز هم بیشتر تقویت بشه. و آخرین نکته من که خیلی هم امید ندارم که این نکته تأثیر بکنه، اما به خاطر رعایت حال محرومان و مستضعفان این را میگم، خدایا من باز گفتم برای بار دوم هست، تأمین اجتماعی باشه در این شهر چند ساله واسه بیمارستان ساخته باشه، درمانگاه ساخته باشه. با کمال تأسف این کار را نکردن، وقت گذراندن روی اینکه زمین کجا باشه، چطور باشه، وقت پشی کردن، ما را معطل کردن، مردم را معطل کردن، با اون درآمد خوبی که تأمین اجتماعی در منطقه میبود داره. و یک بار دیگه ما اینجا گفتیم، آقای مدیر کلشون آمد، آقای استاندار سفارش کرد و قول دادن، چه کردن، پیگیری هایی شد، مسئولین منطقه خب تلاش کردن، کمک کردن، خدا خیرشون بده، اما اونا اونجوری که با حرکت بکنن نکردن. منم واقعا نمیدونم، من فقط میبینم که شهر نیاز داره، پول از شهر جمع میکنن و این کار رو بس بکنن، نکردن. با آقای استاندارم که میگیم، ایشونم خودشم میخواد کار بکنه، منتها من نمیدونم مانع کار چیه، و مسئولین من شهر همه آمادن، کمال همکاری رو با آقایون کردن و از پول خود این مردم باز درمانگاهی ساخته بشه، چند ساله باز تمام بشه. من هنوز یادم زمان مرحوم آقا بود، که من قم بودم، کمترم اینجا بودم، اون وقت کلنگیز زده شد، هیچ کار نشد. بعد آمدیم خواستیم آقایون را جلسات خصوصی گفتیم، دعوت کردیم، نشد، مجبور شدیم در خطبه مطرح بکنیم. آقایون اومدن عذرخواهی، تلفن زدن، چه کردن، کجا، همه اینا شد. ولی خب برای من چه فایده داره؟ من که نمیخواستم به من احترام بذارید و از کنم از من عذرخواهی بکنید، باید کارتون رو انجام بدید. الانم من باز لازم دانستم بر خودم در مقابل مراجعات زیادی که هست، این شهر امکاناتش از نظر خیلی جهات کمه، از جمله همین جهته. تامین اجتماعی موظفه برای این شهر یک درمانگاه آبرومند بسازه و این کارو نکردم. حالا من نمیدونم گیر کار کجاست، من نمیدونم. امیدوارم که نمیدونم اصلا این تأثیر بکنه نه. امیدواریم که این گفته با تأثیر بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا سلام های خالصانه ما را به محضر ابی عبدالله الحسین شهدای کربلا، شهدای انقلاب و محضر بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. خدایا جبهه اسلام را در عالم تقویت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا این ملت را همگی و جوانهای این ملت را سربازان اسلام و پاسداران معنویت در این جاهلیت این قرن قرار بده. خدایا به همه ما توفیق فرمانبری و اطاعت خودت عنایت بفرما. و السلام علیکم.